در بحر وصل ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بحر ورد خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی است در جلد دوم جامع السعادات صفحه 288 از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود هل تدرون ما الغیبه، فرمود میدانید غیبت چیست؟ قالوا الله و رسوله اعلم، گفتن که خدا و رسولش بهتر میداند. قال، فرمود رسول الله ذکر که اخاک بما یکرهو، یاد تو از برادرت بی نحوی که او خوشش نمیاد، این غیبت هست. یاد تو برادرت را بی نحوی که او خوشش نمیاد، این تعریف خیلی جامع است. یاد تو کسی را بی نحوی که خوشش نمیاد. قیل لهو، به رسول الله گفته شد که این کان فی اخی ما اگور، اگر اونی که من میگم واقعا اونو داشته باشدم همینطور، یعنی واقعا اونی که من میگم دارد اون را، اون نقیص را، اون چیزی میگویم. قال، فرمود این کان فیه ما تقبل فقط اختبته، بله همونجا که دارد اگه بگی غیبت کردی، و الام یکون فیه، اگر نداشته باشد فقط بعد تهو، اونجا که بهتان است اون بالاتر از غیبت است. حالا این منظورم در این زیل روایت نبوده. اول روایت فرمود ذکر که اخاک به ما یک رهو، یادی از کسی بکنه که خوشش نمیاد به هر نه. در محضر رسول الله بودن یه ده صحبت از کسی کردند و گفتند او فرد خیلی چیزه، عاجز است، چیزی از دستش نمیاد، عاجز معنیه، خیلی آدم عاجزی است، اینجور گفتند. این تعبیر را در محضر رسول اکرم صلوات الله علیه برای کسی پشت سر کسی گفتند. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فوراً فرمود اغتبت و مخاکم، غیبت کردید که نسبت اون برادر. گفتن شخص عاجزیست، خیلی چیز از دستش نمیاد، منظور هم اینا که معمولا ما فکر میکنیم، حتی تعریف هم هست اینا که ما اینجور، گفت که غیبت کردید که. قالو یا رسول الله، گلنا ما فیه، گفتن یا رسول الله همون این که گفتیم هست، همینطور هست. قال، فرمود این گلتون مالی صفیه فقط بهتموهو، بله اگر نبود که بهتان بود، همین که بودش، همین بودش غیبت است. عایشه میگوید که این روایتی هم که نقل میکنم در جامع السعادات، این کلام میخوام نقل کنم، در جامع السعادات جلد دوم صفحه 286 است، 88 است. عایشه عیال رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که من بودم در منزل و رسول الله بود، بعد زنی آمد، حالا چه کاری داشت، آمد و رفت. رویان عایشه، از عایشه نقل شده که دخلت علینا امرأه، زنی به ما وارد شد، فلما ما ولد، وقتی که رفت، موقع رفتن، اومد و بید یه نا قصیره، من با دستم اشاره کردم که این کوتاه قد است. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود که اختبتها، غیبتش را کردی، این با اشاره بود. خب احیانا میبینید که انسان غیبتش را به شکل خاصی، دقت کنید، احیانا میبینید که انسان غیبتش را به شکل خاصی، رنگ خاصی بو میدهد. مثلا از عیوب کسی، یعنی از نقصان یا نقائص کسی در روشهای دینی او میگوید و به نظر خودش اینجور شکل یا رنگ میدهد که این آدم نیست که چون فلان معصیت را میکند و خدا ازش خوشش نمیاد، من هم از این نظر که معصیت میکند فلان معصیت را غضبناک هستم، از او غضبم برای چیست؟ برای خداست، غضب فی الله هست، به این نظر اون نقیصه را از او نقل میکند، میگوید که فلانی مثلا به فلان معصیت گرفتار است، اینو به این رنگ بیندازد که چون غضب فی الله هست، او معصیت میکند، خدا بدش میاد، منم این را از این نظر یاد میکنم که چرا باید اون معصیت را بکند. خوشم نمیاد از این نظر چون معصیت را او مرتکب میشود. در واقع غیبتش را رنگ الهی میدهد و میگوید این غضب من و ناراحتی من از منکر و معصیت اوست. در عالم خودش را اینجور راضی میکند، به عنوان که غضبناکم، اینجور غضبم فی الله هست، برای خداست. این را میگویم، منظورم اظهار نفرت است، اظهار غضب است، اظهار ناراحتی است، اظهار ناخوشایندی است از منکر او و از بدی او. فکر میکند که این غیبت نیست، در صورتی که این خودش از صورتهای غیبت است. بعضی ها خواستند تا این مسئله را، تنها عمل بعضی اینطور نیست، حتی بعضی از نویسنده ها خواستن این جور غیبت را مجاز بدانند. گفتن غیبت کسی که به معصیت مبتلاست، منکری را انجام میدهد، ذکر او، یعنی ذکر منکر او، ذکر او با اون منکرش به عنوان انزجار از اون عمل منکر، به عنوان غضب فی الله، این غیبت نیست. بعضی ها تا اینو نوشتند ولی اشتباه کردند. این نوشتند و حتی آمدن در اینجا به چی چیز استدلال کردند؟ خوب دقت بکنید. به چی چیز استدلال کردند؟ استدلال کردند به این که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثلا می آمدن به رسول الله می گفتن که فلان زن نماز می خواند، روزه می گیرد. اون زمان من در اینجا روایت را خوندم در چند جلسه قبل. فلان... یا رسول الله فلان زن نماز می خواند و روزه می گیرد و ولی همسایه هاش را اذیت می کند. بعد اسمش می بردن دا فلان زن. بعد رسول الله می فرمود که خب اون خیلی درش نیست. خب یا مثلا یه وقتی به رسول الله آمدن گفتن که فلان زن بخیل است، بعد گفت که خیلی درش نیست. اسمی بردن در پیش رسول الله از کسانی، اسمی بردن، معایبشون را می گفتن و رسول الله هم مثلا دنبالش جواب مناسبی می فرمود، یا در محضر ائمه. از این طریق استدلال کردم که پس گفتن حرکات نامشروع و گناهان و نقائص شرعی افراد چیه؟ غیبت نیست. خواستن از اینها استفاده بکنن ولی نه، اینا توجه نکردن. این مسئله در زمان رسول الله، در زمان ائمه رنگ به خصوص داشته. اونها که می آمدن در نزد رسول الله می گفتن فلان زن نماز می خواند، روزه می گیرد خیلی، اما همسایه‌اش را اذیت می کند، این سوال کننده ها اصلا در یه زمینه خاص این سوال را مطرح می کردن. نظرشون نگفتی چی بوده؟ نظرشون آیا عیب‌گیری و برای پشت سر او صحبت کردن بوده یا چی بوده؟ نظرشون این بوده که بفهمن که آیا این نماز و این روزه با این عمل می‌سازه یا نه. در واقع یکی از احکام اسلام را می‌خواستن یاد بگیرن. توجه می‌کنید؟ برای روشن شدن در احکام اسلام بود، نه برای تأیید یا تنقیص اون شخص. روشن‌تر بشن که نمازی، روزه که با همسایه، با اذیت کردن به همسایه هست، چه اندازه نماز و روزه است، وضع انسانی که اینجور است به عنوان کلی چجوری است. منظورشون یاد گرفتن احکام و معارف و راه خدا بود و رسول الله هم به همون منظور جواب می فرمود. نه منظور اونها تنقیص اون شخص معین بود و نه رسول الله به اون صورت از اونها حرف را تلقی می کرد، همچنین در محضر ائمه. فلذا ما هر چی اینجور میبینیم همش در محضر یا رسول الله بوده یا در محضر حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین بوده. اینها رو نمیشود دلیل قرار داد برای اینکه پس بنابراین کسی که گناهکار بود ما اینجا و اونجا نشستیم از گناهان او گفتیم و این رنگ را بو دادیم، به این کارمون دادیم که این غضب فی الله هست، ما از منکر و ناراحتیم، این دیگه غیبت نمیشود. نه، اینا همش غیبت هست و از دلالت کاملا استفاده میشود که غیبت هست. یه وقتی در حالا این جریان را دقت میکنم، یک وقتی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه جمعی از اصحاب بودن، یعنی از مسلمانان بودن، منظورم از مسلمانان بودن، در یه جای با هم، یکی آمد از اونجا گذشت و بعد یکی از اونجا، یه نفری از اونجا گذشت. این جمعی که بودن در بین این جمع، یکی از اونا که در همون جمع بود، همون آقا را که دید مسلمان و بنده خدا را که گذشت، پشت سر او گفت که من این را برای خدا، من برای خدا از این خیلی بدم میاد. همینطور من برای خدا از این خیلی غضبناکم. همینطور پیش از این دیگه چیزی نگفت. اون جمع ناراحت شدن، گفتن چرا غیبت کردی؟ اون جمعی که بودن گفتن چرا غیبت کردی؟ این غیبت بود. گفت نه، من گفتم برای خدا من از این ناراحت، من همسایه او هستم، من میدانم او چگونه است. دیگه چیزی نگفت. بعد گفتن که ما میریم، همین جمله را به خود او میگیم. این رفتنشون گفتنشون هم برای این که با این عملی که این شخص انجام داد و میخواست این عمل را به صورت یک مشروع یواش یواش در واقع اگر مقابلش نمیگیرتن این طور بود که امر مشروع جلو بدهد، میخواستن با این مسئله چی بکنن؟ مقابله بکنن. گفتن ما میریم میگیم، یعنی برن بگن، او هم بره به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسئله را مطرح بکنه تا این روشن بشه که این آیا صحیح هست، این برخورد غیبت هست یا نیست. رفتن به اون شخص، گفتن به اون بنده خدا که فلانه پوش سر تو این طور گفت. او هم رفت پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به رسول الله مسئله را عنوان کرد و فرمود و گفت که شما اون بنده خدا را بخواهید، فلانی را. رسول الله او را خواست و این شخص بود، اون گوینده را خواست. بعد گفت که شنیدم این میگوید که تو پشت سر این برادرت گفتی که من او را برای خدا مبغوض می‌دارم و خوشم نمیاد، برای خدا بدم میاد. گفت که یا رسول الله، من همسایه او هستم، شب و روز را می‌بینم، از نزدیک من می‌دانم او چیست و راستم گفتم. بعد اینکه این جمله را گفت، اون شخص خودش برگشت گفت که یا رسول الله، من در محضر شما از این سوال می‌کنم، بگوید آیا مسئله چیست؟ گفت که اون شخص گفت، اون غیبت کننده گفت، گفت که من با این همسایه هستم، شب روز این را میبینم، هیچ وقت من ندیدم این غیر از نماز واجب نمازی بخواند. رجوع میکنید غیر از نماز واجب نمازی بخواند، اون نماز واجبی که هر فاسق و فاجر و خوب و بد همه میخوانند، غیر از اون دیگه از این من نماز خونده ندیدم. این تعبیر اون شخص ها. گفت که اون نماز واجبی که مکتوبه ای که فریضه ای که خوب و بد همه میخوانه، فقط اون را میخوانه. اینی که گفت، اون شخص خودش سوال کرد، گفت که آیا من در این نمازهای واجبم تو دیده ای که یک وقتی نماز واجبم را از اول وقتش به تأخیر بیاندازم، در وضوعش نقصان دیده ای، در رکوعش نقصان دیده ای، در همون نمازهای واجب من؟ گفت نه، در اونها نقصانی ندیدم. اما شما از اینجا دقت کنید که اول صدر اسلام اینا یه مفهوم ها میده، صدر اسلام چه بوده که این اون مسلمان از این ناراحت بوده. ببینید کارش چی بوده، کارش این بوده که از اون چی ندیده بوده؟ نماز مستحبی. کجا رفته، چه بودن اون وقت اونا بودن؟ یه کسی که اینجور خودش از اون سوال کرد، از اون که در رقیبش بود اونجا در محضر رسول الله با هم مهاجه میکردن، مخاصمه، یعنی خب شکایت مطرح شده بود. گفت که تو دیدی که اول وقت من نمازم را از اول وقتم به تأخیر انداخته باشم، وقتی یک بار دیده ای یک، و آیا نقصان در وضوی من، در رکوع و سجود من؟ گفت نه، ندیدم. بعد گفت که دوباره اون شخص گفت که من از این، همون شخص غیبت کننده گفت که حالا دید اون این که سوال برطرف شد، یعنی تمام شد، گفت که من اصلا از این غیر از روزه ماه مبارک که همه خوب باشند بد باشند دیگه اون را روزه میگیرند، هیچ روزه مستحبی ندیدم. حالا اون روزه را گفت، ماه مبارکی که همه خوب میگیرند، خوب باشد، فاسق فاجر، خوب صالح، همه میگیرند، غیر از اون ندیدم. اون باز برگشت گفت که خب تو در روزه ماه مبارک من از نظر آدابش، مقدماتش، شرایطش نقصانی تا به حال دیده ای؟ گفت نه، ندیدم. دوباره برگشت اون یکی گفت که اون غیبت کننده گفت که یا رسول الله، من از این غیر از مثلا حقوق واجب مالی، زکات واجب و حقوق واجب دیگر تا به حال ندیدم یک درهم و یک دینار این پاقه مستحبی این داشته باشه. بازو برگشت گفت در واجبات از زکات و غیر زکات از من تا به حال قصوری در عمرت دیده ای؟ گفت نه ندیدم. او اینجور گفت، اینم اینجور گفت. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگشت گفت که حالا برید. به اون غیبت‌کننده گفت که از کجا میدانی که این از تو بهتر نباشد؟ تعجب میکنه. و در واقع این عمل را رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امضا نفرمود. صحبت ما این بود که احیانا کسی ممکنه غیبتش را به این شکل بیاورد، به صورت اینکه من اظهار انزجار میکنم از کسی که دارای گناه هست و دارای معصیت هست، و به عنوان اظهار انزجار و غضب فی الله و بدم میاد از گناه و من دوستدار خدا هستم و اسلام هستم و قرآن هستم، تعصب دینی دارم، اصلا از این آدم ها بدم میاد، به این شکل وقتی ذکر معصیت کسی را کرد که او خوشش نمیاد از این ذکر، این شد چی؟ این شد از صور غیبت. خب در اینجا من به بعضی از به صورتهای از فوتوفنها، یعنی بعضی از صورتهای دقیق تری که باز در غیبت ممکن انسان گرفتار باشد به اونها اشاره میکنم. خوب دقت بکنید. گفتیم که غیبت به هر شکلی باشد غیبت است. هر کسی را به هر نحوی یاد بکنیم، از هر نقیصه اش بگوییم که او بشنود، به هر شکلی باشد ناراحت می شود، این غیبت است. این یاد ما از کسی از نقیصه اش به هر شکلی وقتی می شنود ناراحت می شود که می گیم غیبت است، این ممکن است گاهی به زبان باشد، گاهی ممکن است به اشاره باشد، به ایما باشد، به کتابت باشد. صورتهای دارد که بعضی از صورتهاش را ما ممکنه غفلت داشته باشیم. به عمل غیبت کسی را بکند، یعنی حرکات کسی را تقلیدش را در بیاورد، این میشود چی؟ این میشود غیبت. به قول مرحوم نراقی، مثلا کسی اعرج است، مثلا پاش میلنگد، انسان اونطور راه برود. یا موقع صحبت کردن کسی طوری صحبت میکنه، انسان موقع صحبت به اصطلاح تقلید را در بیاورد، او بدش میاد. همش غیبت، همش، یعنی فرق نمی کند به زبان انسان غیبت کند یا به فعل، یعنی با عمل به اصطلاح تقلید غیبت کند. با ایما و اشاره که از عایشه چیزی نقل کردن متوجه شدید، اونم ایما و اشاره است، فرقی نمی کند و غیبت است. با غمز و رمز هم باز ممکنه غیبت باشد. با غمز و رمز معنیش چیه؟ که ما به این قسمتش فکر میکنم شما و من که به همش ظاهر مبتلا هستم، حالا به این قسمت مبتلا هستم، شما هم فکر میکنم به این نوع غمز و رمزش مبتلا باشد. غمز و رمز چیه؟ غمز و رمز این است که انسان از کسی به نوعی یاد بکند که در واقع او باز ناراحت می شود اگر بداند، اما نه به زبان است، نه با اشاره است، نه با کتابت است، نه با تقلید عملی است، هیچ کدام نیست، بلکه با یک نوع تعریض و رمز و رمز است. مثلا چطور؟ مثلا میدید که حالا خوب دقت، من مثال میدم، همونطور که ما میکنیم اون را من به قول معروف تقلیدش را در اینجا برای شما در میآورم. تقلید همونی که میکنیم، مثلا اینه که صحبت از کسی، حالا اسم کسی آمد به میان، نشستیم دو نفر یا بیشتر، اسم کسی آمد به میان، یه دفعه من میگم که به خدا پناه میبرم از قلت حیا، خدا ما را از قلت حیا چه بکند؟ از بی حیایی حفظ بکند. منظور چی بود؟ حله؟ منظور بود که این آدم چیه؟ این آدم بی حیاست دیگه، اون که صحبتش بود. نگفتم اون آدم بی حیاستا، فقط صحبتی بود. من یک الان زمینه ها فرم کنه دیگه، حالا صورت دعا هم دارد، معمولا صورت دعا هم دارد اینجور چیزها، اینجور غیبت ها. به خدا پناه میبریم از به اصطلاح حیا، کم حیا داشتن، از حیا نداشتن، از قلت حیا، از بی حیایی. معنیش این است که این بنده خدا هیچ حیایی ندارد، تعریض است. بعد یا خیر، این یکی از اون تعریض ها و حرف های گاهید که این تعریض به شکل دعاست. مثلا میگیم که یه دفعه نشستیم با هم دو نفر یا بیشتر صحبت میکنیم، میگم که خیلی به فلانی دلم میسوزد، بنده خدا به گرفتاری افتاده، واقعا من ناراحت شدم، اصلا خیلی متاسف شدم، خیلی متاسف شدم. از خدا میخوام که او را از این مسئله نجات بدهد و ما را هم حفظ بکند. که چی؟ بعد میگم که به این مسئله گرفتار شد، مثلا فلان کار را انجام میده، خدا او را انشاءالله نجات بدهد و ما را هم حفظ بکند. خب چیه؟ تعریض است به صورت غمز است، به صورت رمز است. از تعریض این غمز است، رمز است، تعریض هم نیست. یعنی من به شما اینجور وانمود میکنم که من دلم سوخت به اون بنده خدا، نمیخوام از عیب او در پیش شما بگویم، منظورم عیبگیری او نیست، این کلاه سر خود به شما گذاشتن ها، توجه میکنید؟ میگم که من دلم سوخت دیگه، به عنوان که مسلمان باید مسلمان چی بکنه؟ دلش بسوزه. دلم سوخت، این رو شنیدم که فلانی اینطور کرده، خیلی ناراحت شدم و خیلی بدحال شدم، دلم سوخت. خدا انشاءالله او را از این مسئله نجات بدهد، موفق بکند و ما را هم حفظ بکند. صورت دلسوزی دعا دارد، اما غمز و رمزش این است که او را در اینجا با یکی از نقایصش پیش شما چی کردیم؟ پیش شما یاد کردیم که او از این مسئله ناراحت خواهد شد. گاهی مثلا به این صورت میشه غمز و رمز. غمز و رمز به این صورت میشود که میگوییم که با صورت تعصب، فلانی آدم خوب بود، فلانی آدم خوب بود، من سابقا او را میشناختم، خیلی آدم خوب بود. معنیش این است که الان چیه؟ الان دیگه آدم بدی است، غمز و رمز است. بعد صلاح هازا از این ریزکاری ها خیلی به اصطلاح ممکنه ماها گرفتار باشیم، که به اصطلاح گرفتاری ها که دیگه من ریزکاری هاش بشمارم تمام نمیشد. همینقدر بدانید که بیشتر از گرفتاری های ما به غیبت با تعریض است و با غمز است و با رمز. اگر ما از غیبت صریح به زبان، به فعل، به قلم، به کتابت، به اشاره، اگر مثلا خودمون را نجات نداده باشیم، از غیبتی که با تعریض است، از غیبتی که با غمز و رمز است که یکی دو سه موردش من اشاره کردم، ما ها معمولا محفوظ نیستیم. توجه فرمودید؟ فقط من یکی دو مورد اشاره کردم و دیگه بیشترش را من دیگه نمیگویم، خود شما تأمل میکنید. البته خود شما اگر چنانچه آدم مراقب بودید، خودتون میفهمید در درون شما چی میگذرد. به قول مرحوم نراقی، مکائد شیطان، یعنی مرحوم نراقی، غیر نراقی، همه علما اخلاق گفتن دیگه، مکر شیطان و مکر نفس اونقدر رقیق و دقیق است، همیشه گفتن باید خیلی مراقبت بکنید، مخصوصا در مسئله غیبت. واقعا انسان گاهی کلاه سر خودش میرود و فکر میکند دلش میسوزد به اون طرف، یه دفعه از بعدی او به عنوان جدا دلسوزی میگوید و ناراحت میشود. خب دلت میسوزد، خلوتی بسوزد، خلوتی هم براش چی بکن؟ براش دعا بکن. اینجا برای خود شما یه وقتی خودتون رو به پای حساب بکشید، اونجا که میدید واقعا دلتون سوخت به من از اینکه از این روز شما من آدم بد شدم و شما شب شنیدید که من فلان کار را کردم، دلتون سوخت و بد پیش کسی گفتید، اونجا به نظرتون بیاد خب من اگر دلم میسوزد، دیگه چرا خلوتی شب اون دل شب، غیر دل شب اون مواقع دعا، چرا دلم نمیسوزد به اون بنده خدا؟ یواش بسوزد، یواش هم چی بکنم؟ دعا بکنم. چرا این دل فقط وقتی پیش کسی بود سوخت؟ برای کسی پیش شما بودم، دلم برای زید سوخت، گفتن زید متاسفانه ناراحت شدم که آدم بد شده. خب این دل اگر میسوزد، چرا به تنهایی نمیسوزد؟ چرا وقتی در پیش شما قرار گرفت سوخت برای اون برادری که غیبتش را میکنی؟ و امثال اینها. یا این دعا، دعا که میکنیم که خدا او را از این مسئله نجات بدهد، این اگر دعاست باید خلوتی انسان بینها و بین الله دعا بکند، چرا پیش شما دعا میکنه؟ برابرم بیشتر گرفتار ما با غمز و رمز است. السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.
بخواب.